صفحه 899 ادعای تازه او این است که زندگی مرد ستمگر بهتر از زندگی عادل است. گلاوکن، عقیده تو در این باره چیست و کدام یک از آن دو را برتر می شماری؟ گلاوکن گفت: من زندگی عادل را بهتر می دانم. گفتم: مگر مزایایی که ترازیماخوس برای ظلم شمرد نشنیدی؟ جواب داد: شنیدم ولی نپذیرفتم. گفتم: میل داری بکوشیم تا قانعش کنیم که حق با او نیست؟ گفت: البته میل دارم. گفتم: اگر در برابر خطابه او خطابه دیگر ایراد کنیم و مزایای عدل را یکایک بشماریم و باز او گفتاری دیگر بیان کند و ما پاسخ گفته های او را بدهیم، در آن صورت لازم خواهد بود مزایایی که هر یک از ما بیان می کند شمرده و با یکدیگر سنجیده شوند و بدین منظور به داوری احتیاج خواهیم داشت که میان ما داوری کند. ولی اگر بکوشیم با بحث و سؤال و جواب یکدیگر را قانع سازیم و در نکاتی که پیش می آید به توافق برسیم، در این صورت تحقیق کننده و داور خود ما خواهیم بود. گفت: درست است. پرسیدم: از این دو کدام را می پسندی؟ پاسخ داد: راه دوم را. گفتم: بسیار خوب ترازیماخوس، پیشتر بیا و به پرسش هایی که می کنیم پاسخ بده. ادعای تو این است که ظلم کامل سودمندتر از عدل کامل است؟ پاسخ داد: ادعای من همین است و دلایل آن را پیشتر توضیح داده ام. گفتم: از آن دو یکی را قابلیت می دانی و دیگری را عیب؟ پاسخ داد: البته. گفتم: یعنی عدل را قابلیت می شماری و ظلم را عیب؟ پاسخ داد: عجب زیرکانه سؤال می کنی، مگر نگفتم ظلم خوب است و عدل بد؟ گفتم: پس عقیدت را درباره سؤال من آشکارتر بیان کن. گفت: عقیده من درست خلاف مضمون سؤال توست. پرسیدم: یعنی به عقیده تو عدالت عیب است؟ پاسخ داد: نه، خوشباوری ابلهانه است. پرسیدم: و ظلم در نظر تو عیب نیست؟ پاسخ داد: نه، دانایی و خردمندی است. پرسیدم: پس ترازیماخوس، به عقیده تو ظالم دانا و خردمند است؟ پاسخ داد: آری، به شرط آنکه به حد کمال ظالم باشد و بتواند کشورها و ملتها را به زیر سلطه خود درآورد. شاید گمان کردی مراد من از ظالم دزد و جیب بر است. البته اینان نیز اگر گرفتار نشوند از کار خود سود میبرند. ولی در این بحث بدین گونه مطالب کوچک نظر نداریم. گفتم: منظورت را فهمیدم، ولی تعجب من از این است که تو ظلم را قابلیت و خردمندی می شماری و عدل را برخلاف آن. گفت: عقیده مرا درست دریافته ای. گفتم: با این سخن کار مرا دشوار کردی و اکنون نمی دانم در پاسخ تو چه بگویم. اگر می گفتی ظلم منافعی در بر دارد و با این همه مانند بیشتر مردمان آن را زشت و ناپسند می شمردی، در آن صورت با توسل به مفهوم های متداول پاسخی به تو می دادم. ولی ادعا می کنی که ظلم هم خوب است و هم مایه توانایی و همه مزایایی را که ما برای عدل قائلیم از خصوصیات ظلم می شماری و حتی جرأت را به جایی می رسانی که آن را قابلیت و خردمندی می خوانی. گفت: به عقیده من خوب پی برده ای. گفتم: با این همه ناچاریم تحقیق را دنبال کنیم، البته با این فرض که با ما قصد مزاح نداری، بلکه آنچه گفتی عقیده واقعی توست. گفت: برای تو چه فرق می کند که عقیده واقعی من است یا نه؟ سعی کن اگر میتوانی بطلان آن را ثابت کنی. گفتم فرقی نمی کند. اکنون بدین پرسش پاسخ بده. به عقیده تو عادل آرزو دارد که بر عادلی دیگر برتری یابد؟ پاسخ داد نه، وگرنه نمی توانست آن همه خوشباور و ساده‌لوح باشد. گفتم در انجام اعمال عادلانه نیز نمی خواهد بر او پیشی گیرد؟ پاسخ داد نه. گفتم ولی شاید در این آرزوست که بر ظالمان برتری یابد و این را عادلانه می داند. یا عقیده تو غیر از این است؟ پاسخ داد در این مورد می خواهد برتری یابد ولی به مقصود نمی رسد. گفتم سؤالی نیست که به مقصود می رسد یا نه، بلکه می پرسم آیا عادل آرزو دارد که بر ظالم برتری یابد ولی در صدد برتری یافتن بر عادلان دیگر نیست؟ پاسخ داد آری چنین است. پرسیدم درباره ظالم چه می گویی؟ او نیز می خواهد بر عادل و عمل عادلانه برتری یابد؟ پاسخ داد بدیهی است، زیرا آرزو دارد که بر همه برتری یابد. گفتم پس آرزوی او این است که بر ظالمان نیز برتری یابد و در کارهای ظالمانه نیز بر آنان پیشی گیرد و خلاصه در این تلاش است که همه چیز را در چنگ خود گرد آورد؟ پاسخ داد آری چنین است. گفتم بگذار مطالبی را که گفته شد بار دیگر بدین عبارت بیان کنیم. عادل بر امثال خود برتری نمی جوید، بلکه در این آرزوست که بر ازداد خود تفوق یابد. ولی ظالم هم بر امثال خود برتری می جوید و هم بر ازداد خود. گفت درست گفتی. گفتم آیا ظالم هم خوب است و هم خردمند، در حالی که عادل نه این است و نه آن؟ گفت این نکته را نیز درست گفتی. گفتم پس ظالم به نیکان و خردمندان مانند است و عادل شباهتی به آنان ندارد؟ پاسخ داد بدیهی است، زیرا هر کس به کسانی مانند است که صفات آنان را دارد. گفتم بسیار خوب، پس میگویی هر یک از آن دو به کسانی مانند است که صفات آنان را دارد؟ پاسخ داد بیگمان. گفتم ترازیماخوس، تو نیز معتقدی که گروهی از مردم موسیقی دانند و گروهی چنان نیستند؟ پاسخ داد آری. گفتم از آن دو کدام یک را دانا می نامی و کدام را نادان؟ پاسخ داد موسیقیدان را دانا می نامم و آن دیگری را نادان. گفتم موسیقیدان را از آن هست که داناست خوب می شماری و موسیقی نشناس را از آن هست که نادان است بد می دانی؟ پاسخ داد آری. گفتم این قاعده درباره پزشک نیز صادق است؟ پاسخ داد آری. پرسیدم موسیقیدان هنگامی که ساز خود را کوک می کند آرزویش این است که در سخت و سست کردن سیمها بر موسیقیدانی دیگر پیشی گیرد؟ پاسخ داد نه. پرسیدم بلکه می خواهد در این کار برتر از کسی باشد که از فن موسیقی بی بهره است؟ پاسخ داد بی گمان. پرسیدم درباره پزشک چه عقیده داری؟ او نیز هنگامی که برای بیمار خوراک و آشامیدنی تجویز می کند در این آرزوست که بر پزشکی دیگر یا بر فن معالجه بیماری برتری یابد؟ پاسخ داد نه. پرسیدم پس می خواهد برتر از کسی باشد که از دانش پزشکی بی بهره است؟ پاسخ داد آری. گفتم اکنون فنون و هنرهای دیگر را در نظر بیاور و ببین می توانی موردی بیابی که استاد فنی بخواهد بر استادی دیگر برتری یابد؟ یا هر استاد همواره در این صدد است که در موارد شبیه درست مانند استادان دیگر عمل کند؟ پاسخ داد شق دوم درست است. گفتم درباره کسی که اهل فن نیست چه می گویی؟ او در این صدد نیست که هم بر استادان فن برتری یابد و هم بر کسانی که اهل فن نیستند؟ پاسخ داد او بر هر دو برتری می جوید. گفتم کسی که در فنی استاد است داناست؟ پاسخ داد آری. پرسیدم و دانا خوب است؟ پاسخ داد آری. گفتم پس معلوم می شود کسی که دانا و خوب است بر امثال خود برتری نمی جوید، بلکه می خواهد بر کسانی که مانند خود او نیستند و ضد او هستند برتری یابد. پاسخ داد چنین می نماید. پرسیدم ولی کسی که نادان و بد است هم بر امثال خود پیشی می جوید و هم بر ازداد خود؟ پاسخ داد آری. گفتم ترازیماخوس، مگر نگفتی که ظالم هم بر امثال خود برتری می جوید و هم بر ازداد خود؟ پاسخ داد البته گفتم. گفتم عادل تنها بر ازداد خود پیشی می جوید نه بر امثال خود؟ پاسخ داد آری. گفتم پس عادل به مردم دانا و خوب همانند است و ظالم به بدان و نادانان؟ گفت آری، همین نتیجه به دست می آید. گفتم و من و تو در این نکته توافق داشتیم که هر کس به کسانی مانند است که صفات آنان را دارد. پاسخ داد آری، در این باره توافق کرده ایم. گفتم پس روشن شد که عادل خوب و داناست و ظالم بد و نادان. ترازیماخوس همه این مطالب را تصدیق کرد، ولی نه به این آسانی که حکایت می کنم، بلکه پیوسته می کوشید راه گریزی بیابد و از تصدیق سر باز زند، در حالی که عرق از سر و رویش می ریخت چون هوا بسیار گرم بود. چیزی هم دیدم که تا آن روز ندیده بودم و آن این بود که ترازیماخوس سرخ شد. پس از آن که توافق کردیم که عدل قابلیت و دانایی است و ظلم فساد و نادانی، گفتم خب این مطلب روشن شد، ولی اگر به یادت باشد ادعای دیگر کردی و آن این بود که ظلم نیرومندتر از عدل است. ترازیماخوس، هنوز به یاد داری که چنین گفتی؟ پاسخ داد آری، به یاد دارم. با مطالبی هم که گفتی چندان موافق نیستم و می توانم آنها را با استدلال رد کنم، ولی می دانم که اگر سخن آغاز کنم باز خواهی گفت ترازیماخوس خیال می کند پشت میز خطابه ایستاده است. پس یا بگذار من هر گونه که خود می خواهم سخن بگویم، یا اگر می خواهی باز چیزی بپرسی بپرس، ولی در این صورت با تو چنان رفتار خواهم کرد که با پیر زنان قصه گو می کنند و در پاسخ تو آری آری خواهم گفت و با جنباندن سر سخنانت را تصدیق خواهم کرد. گفتم ولی این تصدیق نباید برخلاف عقیدت باشد. گفت چون نمی گذاری چنان که می خواهم سخن بگویم، چاره ندارم جز اینکه برای خوشایند تو چنان بکنم. یا جز این چیزی دیگر می خواهی؟ گفتم نه، اگر آماده‌ای به پرسش‌های من پاسخ بدهی می پرسم. گفت بپرس. گفتم برای اینکه بحث را از همانجا که ماند دنبال کنیم، می پرسم اگر عدل و ظلم را با یکدیگر بسنجیم، کدام یک را نیرومندتر خواهیم یافت؟ ادعای تو این بود که ظلم نیرومندتر از عدل است، ولی چون آشکار شد که عدل قابلیت و دانایی است و ظلم بدی و نادانی، پس عدل باید نیرومندتر از ظلم باشد. ولی ترازیماخوس، بهتر است به این استدلال ساده اکتفا نورزیم، بلکه بررسی را بدین سان که میگویم دنبال کنیم. تو میگویی دولت ظالم دولتی است که میکوشد ملت‌های دیگر را برخلاف حق تحت فرمان خود درآورد و بر کشورهای متعدد حکم براند. گفت آری، چنین میگویم. خصوصا دولتی در این کار به مقصود میرسد که بهتر از دیگران، یعنی در ستمگری برتر و کاملتر از دیگران باشد. گفتم میدانم ادعای تو همین بود. اکنون پاسخ این سوال را بده. وقتی که دولتی بر کشوری تسلط می‌یابد، قدرت خود را در کشور مغلوب بی عدالت اعمال می‌کند یا ناچار است اعمال قدرت را با عدالت توأم سازد؟ گفت اگر عدالت چنان که تو ادعا کردی دانایی و خردمندی است، پس باید از روی عدالت اعمال قدرت کند، ولی اگر گفته من درست باشد از روی ظلم. گفتم ترازیماخوس، سپاسگزارم که در پاسخ من به آری یا نگفتن و سرجنباندن اکتفا نمی کنی، بلکه به پرسش های من پاسخ مشروع می دهی. گفت چنین می کنم تا تو خوشنود شوی. گفتم سپاسگزارم. اکنون لطف خود را درباره من بیشتر کن و بدین پرسش نیز پاسخ بده. آنجا که جامعه ای یا سپاهی یا دسته ای از دزدان و راهزنان یا هر گروهی دیگر از مردمان می‌خواهند عملی ظالمانه انجام دهند، آیا ممکن است در کار خود توفیق یابند اگر افراد آن با یکدیگر نیز ظالمانه رفتار کنند؟ گفت البته نه. گفتم ولی اگر با یکدیگر ظالمانه رفتار نکنند به مقصود می‌رسند؟ جواب داد آری. گفتم ترازیماخوس، آیا علت آن جز این است که ظلم سبب جدایی و دشمنی است و عدل مایه اتحاد و دوستی؟ گفت تصدیق می کنم چون حوصله مجادله ندارم. گفتم خوب می کنی. اکنون بگو ببینم، ظلم که خاصیتش ایجاد جدایی و دشمنی است، اگر در روابط حاکمان و محکومان راه یابد، آیا سبب نمی شود که میان آنان کینه و دشمنی بالا گیرد و هر گونه همکاری آنان با یکدیگر غیر ممکن گردد؟ گفت درست است. گفتم و اگر ظلم میان دو کس حکومت کند، آنان را هم دشمن یکدیگر و هم دشمن مردم عادل نمی سازد؟ گفت بیگمان. گفتم ولی گمان می‌کنی اگر ظلم در درون کسی راه یابد خاصیت خود را از دست می‌دهد؟ گفت شاید در آنجا نیز اثر خود را بروز دهد. گفتم پس معلوم می‌شود خاصیت ظلم خواه در جامعه‌ای پیدا شود، خواه در خانواده‌ای و خواه در سپاهی یا در هر جای دیگر، این است که اولاً در خود آن جامعه یا خانواده یا سپاه ایجاد نفاق و دشمنی می‌کند و امکان یگانگی و تفاهم و فعالیت را از آن می‌گیرد. در ثانی هم میان افراد و اعضای آن تخم جدایی می‌افشاند و هم آنان را با مخالفانشان یعنی با عادلان دشمن می‌سازد. نتیجه‌ای که از بحث گرفتیم همین بود یا غیر از این؟ گفت همین بود. گفتم همچنین دیدیم که ظلم اگر در درون کسی رخنه کند، همان خاصیت را که در آن نهفته است بروز می‌دهد، یعنی از یک سو در درون آن کس ایجاد دوگانگی و اختلاف می‌کند و وحدت و هماهنگی درونی را از او می‌گیرد و به نتیجه قدرت هر عملی را از او سلب می‌کند. از سوی دیگر او را هم دشمن خود می‌سازد و هم دشمن عادلان. آیا این نتیجه را نیز قبول داری؟ گفت آری. گفتم دوست من، مگر ما خدایان را عادل نمی دانیم؟ گفت فرض کن چنین است. گفتم پس ظالم دشمن خدایان نیز خواهد بود، در حالی که عادل دوست خدایان است. گفت هرچه می خواهی بگو و به پیروزی خود ببال، خلاف گفتت سخنی نمی گویم تا حاضران مجلس از من نرنجند. گفتم برای اینکه پیروزی من کامل شود به این پرسش نیز پاسخ بده همچنان که تا کنون داده ای. تا اینجا روشن شد که عادلان داناتر و بهتر و در هر کار تواناتر از ستمکارانند، در حالی که ستمکاران از همکاری با یکدیگر ناتوانند. و اینکه گاهی میگوییم که ستمگران به پشتیبانی یکدیگر کاری از پیش بردند درست نیست، چه اگر به راستی و از هر حیث ستمگر بودند یکدیگر را زنده نمی گذاشتند. بنابراین معلوم می شود نوعی عدالت در آنان بوده است که نگذاشته با یکدیگر همان گونه رفتار کنند که با دشمن مشترک خود کرده اند. به عبارت دیگر ظلم در وجود آنان به حد کمال نبوده است، زیرا کسانی که کاملا ظالم و فاسدند از هر کار ناتوانند. نکته دیگری که می‌خواستیم بررسی کنیم این بود که آیا زندگی عادل بهتر و قرین نیکبختی است یا زندگی ظالم؟ اکنون وقت آن است که به این مسئله بپردازیم. گرچه مطلب پیشین پاسخ این مسئله را نیز در بر داشت، ولی بهتر است در این باره پژوهشی بیشتر کنیم، زیرا موضوع بحث مطلب کوچکی نیست، بلکه این است که آدمی چگونه باید زندگی کند. گفت: بسیار خوب، تحقیق را آغاز کن. گفتم: گوش فرادار تا آغاز کنم. معتقدی که از اسب کاری ساخته است؟ گفت: آری. پرسیدم: وقتی که میگوییم از اسب یا چیزی دیگر کاری ساخته است، آیا مطلب را چنین میفهمی که آن کار را تنها به وسیله آن چیز میتوان انجام داد؟ یا اقلن آن کار را به وسیله آن چیز به بهترین وجه میتوان به انجام رساند؟ گفت: مقصودت را نفهمیدم. گفتم: جز به وسیله چشم میتوان دید؟ گفت: نه. پرسیدم: و جز به وسیله گوش میتوان شنید؟ گفت: هرگز. گفتم: پس حق داریم دیدن را کار چشم بدانیم و شنیدن را کار گوش؟ گفت: البته. گفتم: آیا میتوانیم شاخه تاک را با شمشیر و کارد و بعضی افزار دیگر ببریم؟ گفت: البته میتوانیم. گفتم: ولی با داس مخصوصی که برای بریدن تاک ساخته شده است، بهتر از هر افزار دیگر میتوانیم ببریم. گفت: درست است. گفتم: پس باید بریدن شاخه تاک را کار آن داس مخصوص بدانیم. جواب داد: آری، باید چنین کنیم. گفتم: اکنون معنی سوال پیشین را بهتر خواهی فهمید. سوال این بود که آیا کار یک چیز آن کار نیست که تنها به وسیله آن چیز میتواند انجام گیرد؟ و یا به وسیله آن چیز به بهترین وجه میتوان آن را انجام داد؟ گفت: آری، فهمیدم، و تعریفی هم که کردی درست است. گفتم: هر چیز که کاری از آن ساخته است دارای قابلیتی است. بگذار به مثالهای پیشین برگردیم. گفتیم از چشم کاری ساخته است. توضیح حاشیه: درباره قابلیت رجوع شود به کتب آپولوژی، حاشیه شماره 10، پروتاگوراس 319 329 341، منون 70 تا 74، 87 89 95 و 100، اوتیدم 282، لاخس 198، گورگیاس 506، فایدون 69، جمهوری 432 و 445، قوانین 963. ادامه متن. گفت: آری. گفتم: پس چشم دارای قابلیتی است؟ گفت: آری. پرسیدم: و از گوش نیز کاری ساخته است؟ گفت: آری. پرسیدم: پس گوش نیز دارای قابلیتی است؟ گفت: آری. پرسیدم: این امر در مورد هر چیز صادق است؟ گفت: البته. گفتم: اکنون بدین سؤال گوش فرادار. چشم میتواند کار خود را انجام دهد اگر قابلیت خاص خود را نداشته باشد و به جای قابلیت فساد در آن جایگزین باشد؟ گفت: ممکن نیست، زیرا مقصود تو این است که به جای بینا بودن کور باشد. گفتم: کار ندارم به اینکه آن قابلیت را به چه نامی باید خواند. سؤال این است که اگر قابلیت خاص چشم در آن باشد، کار خود را خوب انجام می دهد و در غیر آن صورت نمی تواند انجام دهد. گفت: آری، چنین است. گفتم: گوش نیز اگر قابلیت خاص خود را از دست بدهد، کار خود را نمی تواند انجام دهد. گفت: نه. پرسیدم: این قاعده را درباره هر چیز دیگر نیز می توانیم بپذیریم؟ گفت: به عقیده من آری. گفتم: پس اکنون بدین سؤال گوش کن. روح نیز کاری دارد که از هیچ چیز دیگر ساخته نیست. مانند اندیشیدن، شور، حکومت و کارهای دیگر که همه از این جمله اند. و آیا حق داریم این کارها را خاص روح بنامیم؟ گفت بیگمان. پرسیدم می توانیم زیستن را نیز کار روح بدانیم؟ گفت البته. پرسیدم پس باید بگوییم که روح نیز قابلیتی خاص خود دارد؟ گفت آری. پرسیدم ترازیماخوس گرامی، اگر روح قابلیت خاص خود را از دست دهد، آیا می تواند کار خود را بکند؟ یا چنین امری محال است؟ گفت محال است. گفتم پس روح اگر بد باشد، کار اندیشیدن، شور و حکومت را بد انجام خواهد داد و اگر خوب باشد، همه کارهای خود را به بهترین نحو به انجام خواهد رساند. گفت درست است. گفتم مگر تصدیق نکردیم که عدالت قابلیت روح است و ظلم عیب و فساد آن؟ گفت آری این نکته را تصدیق کرده ایم. گفتم پس نتیجه این است که روح عادل و انسان عادل خوب زندگی می کنند در حالی که ظالم زندگی بدی به سر می برد. گفت نتیجه استدلالی که کردی همین است. گفتم کسی که خوب زندگی می کند نیکبخت است و کسی که به زندگی بدی مبتلاست بدبخت و سیه روز. گفت جز این نمی تواند بود. گفتم تصدیق می کنی که بدبختی برای هیچ کس سودمند نیست در حالی که نیکبختی برای همه مردم سودمند است؟ گفت درست است. گفتم پس ترازیماخوس گرامی، ظلم هرگز و در هیچ حال سودمندتر از عدل نیست. گفت بسیار خوب سقراط، این هم ایدی تو باشد چون امروز اید بندیس است. گفتم ترازیماخوس گرامی، این ایدی را از تو دارم که دست از ناسازگاری برداشتی و با من مهربان شدی، ولی از سفره‌ای که گستردی نتوانستم چنان که باید برخوردار شوم، در حالی که تقصیر از خود من است نه از تو، زیرا من چون حریصان به هر غذایی که پیش آوردند زود دست دراز کردم بیان که از غذای پیشین سیر خورده باشم. موضوع اصلی بحث ما این بود که عدالت چیست، ولی من پیش از آن که پاسخ این مسئله پیدا شود دست از آن کشیدم و به مطلبی دیگر پرداختم، یعنی به این که آیا عدالت فساد و نادانی است یا قابلیت و دانایی. سپس در میان بحث این سؤال پیش آمد که آیا عدل سودمندتر است یا ظلم، و من چون نتوانستم خودداری کنم مطلب دوم را نیز رها کردم و به آن سؤال تازه روی آوردم. بدین جهت حاصل آن همه گفت و شنود برای من این شد که اکنون هیچ نمی‌دانم، زیرا تا ندانم خود عدل چیست چگونه ممکن است بدانم که آیا عدل قابلیت است یا قابلیت نیست و کسی که از آن بهره دارد نیکبخت است یا تیره روز. صفحه 912 کتاب دوم. گمان می کردم با این سخن بحث به پایان رسیده است، ولی معلوم شد همه آن گفتگوها مقدمه بیش نبوده، زیرا گلاوکن که در هر کار شور و حرارتی خاص دارد به عقب نشینی ترازیماخوس قانع نشد و گفت سقراط، می‌خواهی تنها چنین وانمود شود که ما را متقاعد ساخته ای، یا میل داری ما را به راستی متقاعد کنی که عدل از هر حیث بهتر از ظلم است؟ گفتم البته آرزو دارم که اگر بتوانم شما را به راستی متقاعد کنم. گفت پس بدان که هنوز به مقصود نرسیده ای. آیا قبول داری که بعضی چیزهای خوب چنانند که ما آنها را برای خودشان می‌خواهیم نه برای فایده‌ای که از آنها به دست می‌آید، مانند شادی و لذت‌های بیزیان که هیچ گونه فایده‌ای ندارند جز اینکه ما چون به آنها می‌رسیم شادمان می‌گردیم؟ گفتم آری بعضی چیزهای خوب چنینند. گفت چیزهایی هم هست که هم برای خودشان خواهانیم و هم برای فایده‌ای که از آنها به دست می آید، مانند خردمندی، تندرستی و بینایی که به هر دو جهت خواسته ما هستند. جواب دادم آری. گفت تصدیق می کنی که از چیزهای خوب نوع سومی هم هست که با رنج و ناراحتی توامند، ولی از آنها فایدهی به دست می آید، مانند ورزش و بکار بردن دارو در حال بیماری و فنون و حرفه های گوناگون.